با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از مسئولین فنی و دستاندرکاران. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته ای که گذشت هفته اول شهریور بود و شهریور ماه هم هر سال خاطره به یاد و خاطره جان باختگان قتل عام تابستان 67 تا مردم گرامی می‌دارن. در این برنامه تلاش می‌کنم که توضیح بدم درست در 35مین سال سالگرد اون قتل عام در شرایطی که قرار داریم چه محورهایی برجسته است. واقعیت نستش که اون محور اساسی که میشه روش تکیه کرد نستش که حاکمیت بیاینده شده و این بیایندگی حاکمیت عوارضی داره در جامعه خودش نشون میده. این بیایندگیش ما در واکنش هایی که حاکمیت داره نشون میده رو یک به یک میتونیم ببینیم، یعنی در سیاست هایی که حاکمیت داره پیش میبره. یعنی یکی از محورهاش اینه که خود این 35مین سال قتل عام زندانیان سیاسی، اون کشتارهایی که در اون موقع مطرح شده پیوند خورده با اولین سالگرد قتل عمد ژینا امینی، اون دختر ایران، دختر سقر، دختر کردستان که باعث شده یک جنبش سراسری در ایران شکل بگیره و ایران را وارد یک دوره انقلابی عملا بکنه. خود این موضوع، یعنی پیوند 35مین سال قتل عام زندانیان سیاسی با اولین سالگرد قتل ژینا و قتل 500 نفر است، بیش از 500 نفر از جوانان این مرزبوم، آدمایی مثل سارینا، یلدا و هزاران نفر دیگه که کشته شدن و اعدام شدن، یا حتی دیروز ما چند روز پیش بود که جواد روحی، جوان دیگه در زندان نوشهر کشته شد که بعدم سرنوشتی پیدا کرد مثل سرنوشت ژینا. بنابراین ما با یه حکومتی رو گروه هستیم که این رگه خونینی که درش هست، این رگه خونین را تمام دوران حاکمیت خودش داره ادامه میده. ما یک زنجیری از خون میبینیم که از روز اولی که این حاکمیت به قدرت رسید، از زمانی که خمینی به قدرت رسید، انقلاب ایران را رو بودن دوستیدن به روحانیت برای یک انقلاب مردمی سوار شد و اونها را به یک راه، یعنی تبدیلش کرد به یک دولت سیاه تاریک اندیش قرون وسطایی، برای حفظ خودش با قتل عام شروع شد. قتل عام هایی که از قتل عام افسران ارتش شاهی شروع کردن، بعد قتل عام دانشجویان، تمام کش کردن جوانان در خیابان ها با یورش 28 مرداد به کردستان، بعد یورش به ترکمن صحرا، قتل عام هایی که در کردستان و ترکمن صحرا انجام داد، خلخالی خوب در تاریخ بی سابقه است. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این حاکمیت تمام تاریخش اصلا نافش را با خونریزی، با کشتار بستن. چرا؟ برای اینکه حاکمیتی بود که بر انقلاب سوار شد و میخواست این انقلاب را به عقب برگردونه. در اون دوره مقاومتی شکل گرفت که این مقاومت را تونه تنها با قتل عام تونستن در هم بشکنند، که تمام دهه 60 گفتم این قتل عام ادامه داشت در کردستان، در ترکمنسرا، در شهرهای ایران، در تمام کشورهایی که تو خیابون کردن، و با 30,000 نفری که در تابستان 67 کشته. تا حالا او آمارهای مختلفی میدادن، ولی الان اون شهاب الدین حائری شیرازی، فرزند امام جمعه سابق شیراز که خود الان یکی از مخالفین شده، اون خود خیلی سرراست و یک مصاحبه‌ای که با عبدی مدیا کرده بود، اونجا سرراست گفته بود که 30,000 نفر رو کشتن. وقتی مثلا یک آدمی مثل اون اینا میگه، نشون میده اینا خبرهایی از درون خودشون دارن. و این قتل عام ها، این چیزی که ادامه پیدا کرد، این ما این تداوم این را ببینیم که بعد از 67 کار بعد که به تدریج رو شد، ولی موقع هنوز مردم چیز نداشتن. اون دوره 10 ساله‌ای که قتل عام کردن، بخشی از مردم در کنار حاکمیت بودن، بخشی از مردم توهم داشتن با حاکمیت، بخشی از مردم نمی‌دونستن. در اون دوره وقتی که اینا ساک‌های اعدام شده‌ها رو می‌برن دم خونشون می‌دادن، حتی اینقدر بی‌شرم بودن که می‌رفتن مهریه پولی رو می‌دادن به عنوان مهریه به پدری بدبخت یا مادری بدبخت، عزادار، بدبخت یعنی منظورم عزادار و داغ دیده، و میگفتن آره این مهریه دخترته، ما اون عقد خودمون عقدش کردیم. چرا؟ برای اینکه دختر باکره بوده، با این توهمات و خرافات مذهبی اینا میگفتن دختر باکره نه اگر باکره باشه میره به بهش، برای اینکه نره به بهش اونا چیز میکردن، یعنی به اصطلاح بهش تجاوز میکردن، این تجاوزهایی که در زندان کردن. خب اینا را محسن علی منتظری خب اینا رو اعلام کرده و گفت که این کارا رو شما کردین، یعنی این چیزایی است که هست. بنابراین این حاکمیت توهم الان هم که با اون موقع مردم عقب نشینی میکردن، انقلابش عقب نشینی میکرد و اینا با سرکوب خشن میکردن، بخش از مردم با رژیم همسویی نشون میدادن و تصورشون از اون موقع تا الان که ما در دولت انقلابی هستیم و در صدر انقلاب هستیم، رهبر انقلاب هستیم، حالا هنوز هم که بعد از 40 سال برای خودشون این کلمه زیبای انقلاب را دزدیدن و ازش سوء استفاده میکنن. امسال یعنی سال گذشته که قتل میلینا صورت گرفت، اون قتل باعث شد که مردم به خیابان بیان، 6 ماه تمام ایران را، تمام شهرهای ایران را تبدیل کردن به عرصه مبارزه خودشون علیه حاکمیت. این حاکمیت فکر میکرد که میتونه دوباره به همون سیستم گذشته عمل کنه و خامنه‌ای تو سال گذشته توی یکی از سخنرانی‌هایی که اوایل هنوز داغ بود به فکر میکرد که بازم میتونه از این کارا کنه، گفت خدای امسال خدای دهه 60 هم هست. اینو بارها گفته ولی تصور نکرده که امروز جامعه ایران جامعه دهه 60 نیست. اینا تصور کردن که با همون سیاست سرکوب به کشتار میتونن پیش برن. خب تجربه کشتار هم زیاد دارن، یعنی ما بعد از کشتار قتل عام 67 شاهد قتل های زنجیری هستیم که اون فجایعی که در مورد روشنفکران صورت گرفت، اون ماجرای پرتاب و تلاش کردن پرتاب و اتوبوس نویسندگان ایران رو همه رو دره پرت کنن که شانس آوردن و نجات پیدا کردن، بعد کشتار آدم های مثل محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و دیگرانی زیاد، تعداد زیاد دیگر مثل پرورها، همه اینا چیزایی بود که جنایتی که اون موقع کردن. و جدا از این ما با یک زنجیری از ترورها در داخل و خارج کشور روبرو هستیم، ترورهایی که مثلا آماری که میدن تا بود 430 نفر اینا ترور کردن در داخل و خارج کشور، هنوز هم این ترورهاشون ادامه داره. ما در کردستان، حتی در اقلیم کردستان هم میبینیم شاهد ترورهای جدیدی هستیم که چند ماه پیش اونجا از احزاب کرد، آدمانهای کرد ترور کردن. بنابراین این سیاستشون، سیاست سرکوبشون همچنان ادامه داره تا امروز و قتل عام های یا کشتار هایی که مثلا توی دیما 68 شد 96 کردن، تو آبان 98 کردن، تو سال گذشته کردن و حالا دارن انجام میدن، بنابراین این زنجیره همچنان هست. این بنابراین حاکمیت، حاکمیتی است که نافش را با سرکوب بریدند، این مسئله است. خب الان ولی جامعه وارد فازی شده که در مقابلش مقابل نه تنها مقابل میکنه، بلکه بحران رو برده به درون خود حاکمیت، یعنی بحران به شکلی در درون حاکمیت پیوند خورده که عملا میبینیم که بخشهایی از حاکمیت دارن در مقابلش وای میستن، یعنی چیز شده. میبینیم که اصلاح طلبان به تدریج، اگر نگاه کنید به گروه های تلگرامیشون، به حساب های کاربری که تو شبکه های اجتماعی دارن نگاه کنید، یا صحبت هایی که اینجا اونجا مطرح میکنن، یا حتی اعتدالیون، یا حتی آدم های مثل لاریجانی و حسن روحانی، اینا کسایی هستن که به تدریج دارن خودشون خطشون رو جدا میکنن، به هشدار میدن. حتی هم چند روز پیش بود که یه جمعی از آدمی مثل همین شهاب‌الدین حائری شیرازی، مهدی نصیری، مثل عبدالله مؤمنی و چند نفر دیگه، اینا یک بیانیه امضا کردن که تو اون بیانیه، تیس بیانیهشون هم این بود که مواظب انفجار بشکه باروت باشید، یعنی خود این قضیه که اینا، یعنی تحت عنوان جرقه ای بر باروت هم باشه خشم مردم، تحت عنوان آدم های مثل رحیم قمیشی که خودش یکی از سرداران یا رفتاری که تو جنگ شرکت کرده بوده، آدم های اینطور آدم های وقتی میدن هشدار میدن به حاکمیت، نشون میده که نگرانی خیلی بالاست، یعنی بحران رفته در دل در این حاکمیت و بخش های از حاکمیت، کسایی که تمام این 40 سال در کنار حاکمیت بودن، نگران آینده هستن، نگران انفجار خشم مردم هستن. خب این نگرانی از انفجار خشم مردم بر بطن شرایطی هستش که این شرایط وضعیتی اقتصادی را رقم زده که حاکمیت هیچ نوع توانی برای اداره این جامعه نداره. یعنی پس بنابراین اون عاملی که باعث میشه حاکمیت وحشت بکنه از این قضیه، یعنی اون به خاطر بخشهایی از حاکمیت متوجه بی آیندگی حاکمیت شدن، دارن هشدار میدن، از طرفی اون جنایی که یک دست شده، جنایی که اون طیف فاشیستی، که همین طیف فاشیستی بود که مثل آدم های مثل رئیس ابراهیم رئیسی یا مثلا اژه‌ای یا دوروبری های بیت، اینا آدم هایی بودن که تو کشتار 67 هم نقش اصلی رو داشتن. یعنی اون جریان حجتی یا جریان پایداری ها، جریان مصبایی ها که همیشه مورد عنایت خامنه ای بوده، اینا کسایی هستن که اون دوره هم همین قتل عام رو انجام دادن، حالا هم همینا در قدرت هستن با ادعاهای خیلی زیاد. خب این جریان به ادعا میکرد که ما اگه بیایم، ما مثلا ارتش امام زمان هستیم، با حمایت امام زمان، با این خرافاتی که دارن میتونیم جامعه رو اداره کنیم. ولی الان خوردن به این قضیه که پولی در بساط ندارن. چند روز پیش مدیر صندوق ذخیره ارزی یک سخنرانی کرده تو اونجا، گفته آقا این شما یه برنامه توسعه هفتم نوشتید، تو برنامه توسعه هفتمتون گفتید که این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، رشد 8% اقتصاد، 1 میلیون شغل، این ور مسکن، این قصد فلان. گفته خب این همه اینا حرفه، در قسمت سمت راست اون بیران درآمدهای شماست، شما تو اون درآمدتون چی دارین؟ پول ندارین، فقط داریم چاپ میکنین، اسکناس چاپ میکنین. خب پول ندارین، اون بقیه اون طرف دوم ماجرا، یعنی قسمت دوم ماجرا که مطرح میکنین این کارها رو میکنین چون پول ندارید، امکان پذیر نیست. بنابراین این حرف و حرفای کوچه. این کسی میگه که رئیس صندوق عزیز صندوق ذخیره ارزی کشور هستش، از کسایی که رئیسی اونا به اون کار گمارده، یعنی در درون خودشون متوجهن که پولی در بساط ندارن. حتی تلاش اینا برای اینکه بتونن اون پولهای بلوکه شده را برگردونن، پولهای بلوکه شده ای که چیز هستش دست آمریکا بلوکه کرده به خاطر تحریم ها، اون پولها را برگردونن، حتی اون پولها را هم به خاطر اینکه بازی در آوردن سر برجام و تلاش هایی را که دولت حسن روحانی کرده بود، ظریف کرده بود، حتی تو الان اطلاعات کاملا پخش کردن، همین دو هفته پیش همه اطلاعات پخش کردن که ما این کارو کردیم، این کارو کردیم، این کارو کردیم، رفتیم خواهش کردیم. جهانگیری اونجا مطرح کرده که من رفتم خواهش کردم از رئیسی که ما خیر شما رو میخوام، موضوع ما هیچ کدوم کاندید نمیشیم، کاندیدم نشدیم، حالا به شما تبریک میگیم، ولی شما اجازه بدید که ما برجام تو این دو ماهی که دوران انتقال قدرت ما هم عملی کنیم که حداقل طولای بلوک شده برگرده و شما امکاناتی داشته باشید. اینا گفتن ما خودمون حل میکنیم. الان حلش اینطوریه که اون پول بلوک شده که قرار بود زمان روحانی و زمان ظریف یک جا به اینا داده بشه، همون کاری که قبلا باراک اوباما کرده بود، همه رو تو هواپیما گذاشتن و بردن تحویل دادن، اینا رو نتونستن پس بگیرن. الان این پولا رو باعث منتقل کردن به یه بانک تو سوئیس، از سوئیس منتقل میشه تو بانک توی امارات یا قطر، اونجا اینا میتونن غذا و دارو بخرن. همون فاجعه‌ای که در مورد عراق رخ داد در مورد ایران در رخ بده. بنابراین اینجا تو این زمینه نه در تأمین بودجه شکست خورده، حتی در این تیر اینا بیان سیاست خارجیشون دارن یه عقب نشینی بزرگی میکنن، چه در مورد عربستان، چه در مورد امارات، چه در مورد کشورهای دیگه منطقه و حتی در مورد آمریکا و اروپا، تلاش میکنن که رابطهشون رو به شکلی بکنن که آرامسازی بکنن، به این آرام سازی باز بشه، فضایی باز بشه که فشار خارجی از کم بشه، بتونن داخلی رو کنترل کنن. حتی این سیاستشون هم نتونسته مورد قبول اون فشار قرار بگیره، چون خیلی ها موندن سر این که آه این حکومت میمونه نمیمونه. حتی عربستان هنوز هم که هنوزه سفارتش توی هتل هست، یعنی نپذیرفته بره سفارت خودش تعمیر کنه، بره اونجا مستقر بشه، سفیر معرفی کنه، یه سفارت توی طبقه دهم یه هتل ساخته و اونجا هستش. بنابراین سیاست خارجی اینا هم که سیاست التماس هست، یا به قول مخالفینشون در درون حاکمیت، اصلاح طلبان یا اعتدالیون یا طرفدارای سازندگی یا طرفداران حسن روحانی، میگن سیاست این شما که عزتمندانه میگوین، که خب این کجاش عزتمندانه است، ذلت آور دیگه. بنابراین در این زمینه هم اینا نتونستن فشار خارجی رو کم بکنن یا امید در خارج ایجاد کنن، رابطه رو با خارج به شکلی بکنن که این بتونه فضایی براشون ایجاد کنه در زمینه اقتصادی، در زمینه تامین مالی، در زمینه سرمایه گذاری. تو این زمینه هم شکست خوردن. وقتی شما شکست در زمینه اقتصادی رو میبینید، شکست در زمینه عقب نشینی در زمینه سیاست خارجی، اینم شکستش رو میبینید، از یک طرف با یک مردم برانگیخته روبرو میشید، شکاف در درون حاکمیت به صورت بحرانی به انفجاری در شکل پیدا میکنه، این باعث شده که این بخش یک دست حاکمیت به وحشت بیفته. این بی آیندگی و وحشتی که اینجا ایجاد شده باعث میشه که حاکمیت دچار یک نوع نگرانی بشه که آیا میتونه این قضیه رو کنترل کنه یا نکنه. بنابراین یک حاکمیتی که در تامین نیازهای اولیه مردم ناتوان هستش، در سیاست خارجی شکست خورده هستش، در درون خودش دچار بحران‌های شدید هست و با یک جنبش مخالف خیلی گسترده روبرو هست، دچار یک بحران جدی میشه. یعنی اینجا ببینید که ما اگر بیایم فازی که میگیم بیاینده شده رژیم، این فاز بیایندگی وحشت رو در حاکمیت ایجاد کرده. چرا؟ برای اینکه این چه قسمت های اقتصادی من توضیح دادم که چرا در زمینه اقتصادی بیاینده شده، در زمینه سیاست خارجی نمیتونه کاری بکنه، بحران در درون شکل گرفته و جنبش مردم علارغمی که میخوان ادعا کنن که این جنبش جنبشی است که فروکش کرده، ولی میدونید این جنبش الان اولین بار تو تاریخ ایران که جنبشی که رویارویی های فرهنگی که از طریق مبارزه با حجاب شکل گرفته، که مبارزه با حجاب مبارزه است که در یک سال گذشته، حالا در تمام این 40 سال زنان ایران مبارزه کردن و این حالا از یک سال گذشته پرچم مبارزات در دست گرفتن و مبارزه رو تبدیل کردن به یک مبارزه جدی. مبارزه با حجاب واقعیش نه که فقط مبارزه برای یک تیکه روسری نیست یا برای چادر نیست، پس مبارزه است برای برابر حقوق زن و مرد، مبارزه است علیه مردسالاری، مبارزه است علیه قوانین مذهبی و قوانین ضد زن که تو این جامعه وجود داره، به مبارزه است برای آزادی مذهب، آزادی عقیده، آزادی بیان، یعنی تمام جنبه‌های فرهنگی در دل این مبارزه می‌گنجه. این چیزی است که تا حالا ادامه داشته، ولی الان این مبارزه پیوند خورده با اون مبارزه است که مبارزه اقتصادی مردمه. یعنی واقعش اینه که تو یک سال گذشته اگر مبارزات خیابانی کاهش پیدا کرده، ما شاهد مبارزات اقتصادی که مبارزات اساسی هست، مبارزات مطالباتی، مبارزات معیشتی هست. یعنی سطح معیشت مردم وقتی نگاه میکنیم، سطح معیشت مردم به دلیل سیاستی که رژیم به کار برده، دو تا سیاست بوده، یعنی یکی این که ورشکستگی اقتصاد ما باش رو برسیم، از یک طرف حاکمیت اومده با سرکوب دستمزدها و با سیاستی که علیه طبقه کارگر به کار برده، با اتمیزه کردن کارگران، با خارج کردن کارگران از شمول قانون کار و دست بارشون رو بستن. به تو این برنامه توسعه هفتم با اون ایدهی که مطرح کردن، ایده کارگر استاد، که 3 سال مثلا کسی کنجا کار میخواد بکنه مزد نمیگیره یا نصف مزد نمیگیره، و اون طرحی که به اصطلاح طرح مذهبی است که بهش میگن جواله به اجاره، که اون یعنی که توافق بین کارگر به کارفرما، یعنی هر کارگری بره خودش با کارفرما توافق کنه که من مثلا امروز 10 ساعت کار میکنم، تو به من 100 تومن بده، 50 تومن بده، 1000 تومن، هر چی میخواد بده، که اینا با قراردادهای سفید امضا همه اینا. این باعث شده که مسئله معیشت به یک مسئله جدی در درون مردم بشه. خب این مسئله معیشت جدا از این که مسئله ما سرکوب دستمزدها را داریم، سرکوب تورم لجام گسیخته را داریم، از اون طرف حاکمیت اومده چه کرده؟ مثلا صندوق ذخیره فرهنگیان را غارت کرده، صندوق های تامین اجتماعی را غارت کرده، صندوق های بازنشستگی را غارت کرده و اینا را پس نمیده. حتی در برنامه توسعه هفتم این مسئله رو مطرح کردن که دولت میتونه صندوق‌ها رو منحل کنه، فلان کنه، فلان کنه، در حالی که این صندوق‌ها صندوق‌هایی است که مردم با کار خودشون، کارمندان، کارگران، اینا با پول مزد خودشون صندوق‌ها رو ساختن، بایستی خودشون در مدیریت این صندوق‌ها دخالت داشته باشن و نقش داشته باشن، در حالی که اینا دولت اومده این صندوق‌ها رو الان می‌خواد به عهده بگیره و اینا رو یا منحل کنه، ادغام کنه، از این طریق می‌خواد اون بدهی‌های خودش رو حذف کنه تو این رابطه. پس خود این صندوق ورشکستگی، صندوق‌های بازنشستگی، مسئله در هم شکستن تامین اجتماعی به اضافه سرکوب دستمزدها و این اقتصاد ورشکسته باعث شده که مسئله معیشت را به یک مسئله انفجاری خیلی شدید تبدیل کنه. این مسئله انفجاری خیلی شدید باعث میشه که مبارزات اقتصادی که ما در خیابان ها میبینیم خیلی شدید، مبارزه ایست که بازنشستگان دارن به طور مستمر انجام میدن، کارگران به شکل مستمر انجام میدن، پرستاران دارن انجام میدن، بعد مال باختگان انجام میدن. بنابراین این مسئله برجسته شده. یک نکته اساسی که وجود داره به نظرم خیلی مهمه بهش توجه کنیم، اون هستش که الان ما شاهد این هستیم که این مبارزات اقتصادی یک ویژگی پیدا کرده. ویژگیش این هستش که این مبارزه دیگه فقط صرفا مبارزه است برای معیشت نیست، چون این همه جا با سد حاکمیت روبرو شده، یک مبارزه ضد حکومتی شده. بعضی هم ممکنه این تصور رو داشته باشن که مبارزات اقتصادی مهم نیست، ما بایستی بریزیم تو خیابون، نمیم این کار بکنیم اون کار بکنیم، در حالی که اون مبارزه ای که مبارزه مستمر هست و میتونه زمینه سازمان یابی متشکل شدن مردم و کارگران زحمت کشان رو فراهم کنه، همین مبارزه از اقتصادی است. و امروز مبارزه اقتصادی در ایران خصلت اقتصادی نداره، خصلت سیاسی داره. چرا؟ برای اینکه هر جایی که مردم دارن مبارزه میکنن با حاکمیت روبرو میشن، یعنی حتی برای تامین اجتماعی مبارزه میکنن، صندوق های تامین اجتماعی را دولت غارت کرده، با صندوق های بازنشستگان مبارزه میکنن، میکنن به غارت صندوق های بازنشسته که دولت انجام داده خاطر این ساختار این دولتی که ما داریم. یا مال باختگان که هست، میبینید که مال باختگان برای اینکه یک سری از این سردارهایی که در حکومت بودن در کنار حکومت هستن، این صندوق ها رو شرکت های مال درست کردن، شرکت های مختلفی را که مال مردم ها گرفتن با فریب های مختلف، و الان یه وقت پول جمع کردن بردن و شکست شدن، اعلام و شکستگی کردن و مردم پولاشون رو میخوان. بنابراین خود مبارزات اقتصادی به شدت میخوره به دیواری که روبروش دولت هست، حاکمیت هست. بنابراین مبارزات اقتصادی هم یک خصلت سیاسی ضد حاکمیتی پیدا کرده. این یک پارامتر. پارامتر دیگه هست اینه که ما تو شرایطی هستیم که این بحران اقتصادی که به شدت گسترش پیدا کرده، بیش از هر چیز زنان جامعه رو تحت فشار قرار میده. برای اینکه اولا که بخش وسیعی از زنان، خانواده ها دیگه نمیتونن با تک نفر چرخ زندگی رو بیشتر کنن، هر دوشون باز کار کنن، پس زنان هم وارد عرصه کار شدن، حتی با دو نفر هم نمیتونن زندگیشون رو بیشتر کنن با مشکلاتی که سر کار دارن. بعد فشار تورم روی زنان خیلی بالاتره. چرا؟ برای اینکه معیشت خانواده رو اونا مدیریت میکنن. و در کارهایی هم که انجام شده که اونجایی که بس سرکوب دستمزد هاست، زنان دستمزد کمتری میگیرن. یعنی زنانی که مثلا توی پرستاران نگاه کنیم، توی معلمان نگاه کنیم، توی کارخونه های بسته‌بندی نگاه میکنیم، توی نساجی ها نگاه میکنیم، تمام جایی که زنان استخدام کردن، اونجا هم ما با سرکوب خشن دستمزدها روبرو هستیم. بنابراین فقر در جامعه ما به شدت زنانه شده و زنان جامعه ما فقر را حس میکنن، چه در خانه، چه در بیرون خانه، چه در کار. این زنانی که خودشون مبارزه فرهنگی رو برای آزادی خودشون، برای برابری حقوقی در مبارزه میکنن، برای حجاب آزادی پوشش در مبارزه میکنن، برای علی مرسالاری، پس برای معیشت هم مبارزه میکنن. این باعث شده که پیوند بین مسئله معیشت و مسئله فرهنگ، مبارزه سیاسی، مبارزات فرهنگی مدنی از طریق زنان پیوند بخوره. یعنی ما اولین بار هست که شاهد در هم تنیدگی مبارزه برای آزادی های سیاسی، مدنی و فرهنگی و مبارزات اقتصادی، مطالباتی و طبقاتی هست. این به نظرم یک نکته بسیار مهمی هستش که امروز جامعه ما رو وارد یک فازی کرده که بسیار خصلت انقلابی جامعه رو به شدت بالا میبره. یعنی اینجا اون نکته ای را که بارها تاکید شده یا صحبت میکنیم، قضیه اینه که اینجا ما با این جنبشی که باش رو هستیم صرفا یک جنبش براندازی نیست، بلکه یک جنبشی است که خصلت انقلابی داره. چرا؟ برای اینکه اینجا آزادی های سیاسی، آزادی های مدنی پیوند میخوره با مبارزات اقتصادی، مطالباتی و معیشتی، و این پیوند خواستهایی را مطرح میکنه که این خواستها فقط با جابجایی قدرت در بالا امکان پذیر نیست. امروز تو خواستهای بسیاری از مردم آموزش رایگان هست، بهداشت رایگان هست، دستمزد تامین کننده زندگی شایسته انسانی هست، تأمین اجتماعی فراگیر هست، اون جاهایی که مطرح هست مثلا قانون کاری که بتونه از حقوق کارگران دفاع کنه و تشکل کارگران هست. اینا چیزهایی است که برخی‌های مختلف بورژوازی ایران نه توانش دارن بدن و نمیخوان، نه قبول دارن. بنابراین اینجا این مسئله که صرفا این جنبش را جنبش براندازی تلقی کنیم نمیتونیم بکنیم. برای این جنبشی است که خصلت انقلابی داره و این اون نکته ای است که بسیاری از اپوزیسیون های بورژوایی نسبت بهش هم نگران هستن، هم به تدریج رسوا شدن تو این زمینه. خب پس بنابراین در متنی که جامعه وارد فازی شده که از یک طرف مبارزات فرهنگی، سیاسی، مدنی رو پیش میبره، از یک طرف مبارزات اقتصادی، معیشتی و طبقاتی رو داره پیش میبره، به این مبارزات دارن با این پیوند میخورن، این مبارزات همزمان با بحران درون حاکمیت و بی‌آیندگی که وجود داره، حاکمیت را به یک جنونی کشونده و اون جنون سرکوب است. یعنی راه حاکمیت الان راهی نداره جز این که با سرکوب بسیار خشن بتونه جامعه را کنترل کنه. ما شاهد این سرکوب خشن خوب توی یک سال گذشته بودیم. الان در آستانه 35 سالگی قتل عام زندانان سیاسی یک سالگی جنبش انقلابی ژینا شاهد دستگیری های خیلی وسیع است. یعنی هر نوع مخالفتی رو که میبینن اینا تحمل نمیکنن، یعنی وحشت کردن از اینکه مثلا نازیلا معروفیان یه دختر سرقزی کرد خبرنگار جوان یک توییت کرده، میان میگیرنش. الان 4 بار توی یک ماه گذشته دستگیرش کرده، توی چند مدت گذشته 4 بار دستگیرش کردن. یا مهدی یرایی یک ترانه سرود ساخته دستگیر کردن، یا یک رپر دیگه هستش به نام دورچی دستگیر کردن. بعد فعالان جنبش زنان در گیلان که تعدادشون 10-12 نفر هستن، اینا دستگیر کردن، به زیر فشار سنگین بردن تا ازشون اعتراف بگیرن، یعنی میخوان اینا در هم بشکنن. این سیستم سرکوب های خشم، یا جالبه که میان خانواده، تمام خانواده های آدم هایی که جان باختن کشته شدن و خودشون اینا را با تیرهاشون زدن یا اعدام کردن، این خانواده ها رو میگیرن. چرا؟ برای اینکه از جنبش دادخواهان وحشت دارن. این حجم از سرکوب خشن باعث شده که نشون میده که رژیم به شدت وحشت زده است از هر نوع مخالفتی و میخواد، فکر میکنه که میتونه با این سرکوب ها جامعه را آرام کنه. نه فقط این سرکوب فعالان مدنی، فعالان صنفی در بیرون از زندان، بلکه در درون زندان هم ببینیم که تلاش میکنه که اونایی که مریض هستن رو به بیمارستان نمیفرسته، مرخصی داره بیمارستان نمیده، نمیدونم داروهاشون رو نمیده، شکلهای مختلفی داره اینا رو به شدت اذیت میکنه. فکر میکنه که میشه این مقاومت در هم شکست. ولی از اون ور میبینیم نامه سپیده قلیان برای مهدی یرایی چه نامه بسیار زیبایی است، مقاومت زندان رو نشون میده. بنابراین ما شاهد یک سیاست سرکوبگرانه بسیار خشن هست. یا در مورد دانشگاه میبینیم که اون سیاستی که دارن پیش میبرن که شبیه انقلاب فرهنگی اول هست، دارن تصفیه گسترده دانشگاه را با اخراج، با نمیدونم پرونده سازی، با تعلیق محرومیت از ترم تحصیلی، با اخراج از خوابگاه ها را دارن پیش میبرن. استادای خیلی زیادی را دارن اخراج میکنن. جالبه که آدمی مثل حسین علایی که خودش رئیس ستاد سپاه بوده و در زمان جنگ فرمانده نیروی دریایی سپاه بوده، به عنوان استاد دانشگاه کار میکرده، اونم اخراج کردن. یعنی حتی خودی های نزدیکی خودشون هم نمیتونن تحمل کنن. یعنی اوضاع یه رژیم اینقدر نگران کننده است که هیچ نوع مخالفتی را نمیتونه تحمل کنه. بنابراین سیاست سرکوبش که سیاست دستگیری، شکنجه، زیر فشار قرار دادن، تبعید که در مورد فعالان صنفی، فعالان مدنی، فعالان سیاسی دارن پیش میبرن، در مورد استادای دانشگاه هم با همین سرعت و شدت دارن پیش میبرن و این اثر هم دارن چیکار میکنن، نشون دهنده وحشتشون است. فکر میکنن که با جایگزینی اینا، اون چند روز پیش خامنه ای سخنرانی کرده که من از این دولت خیلی راضی هستم، جوانان انقلابی رو به کار میگیره فلان. جوانان انقلابیشون کیا هستن؟ جوانان انقلابیشون همون دانشجوهای سهمیه ای هستن که اینا رو با بدون کنترل، بدون با نمره‌های زیاد آوردن توی سیستم دانشگاهی که نه سواد دارن، آموزش دیدن، بهشون مدرک دادن. بخشی از اینا کسایی بودن که تو تظاهرات های مثلا زمانی که خاتمی رئیس جمهور بود، اینا می‌رفتن سخنرانی خاتمی رو به هم می‌زدن. اینا همون جوان‌ها هستن، حالا چند سال دانشگاه موندن، بهشون مدرک دادن، حالا یه مرتبه شدن استاد انقلابی، بردنشون تو صدای و سیما، بردنشون تو ادارات. همونطور که وزیر فرهنگ و ارشاد گفته بود ما 4000 نفر رو استخدام می‌کنیم، الان 1500 نفر رو می‌خوان تو دانشگاه استخدام کنن. و توی صدا و سیما هم که تیپای مثل رئیس شبکه سی رو آورده بودن، همه حزب اللهی‌های از این دست هستن. یعنی فکر می‌کنن با این تیم خودشون که تیم‌های حزب اللهی ذوب در ولایت هستن، چماقدارایی بودن که همین کسایی که به سفارت عربستان گرفتن اینا بودن دیگه، این تیپا رو آوردن، می‌خوان از طریق اینا یک مملکت 90 میلیونی رو اداره کنن، مملکتی که در یک منطقه بسیار حساسی قرار داره با منابع طبیعی گسترده و وسیع. ولی این مملکت رو اونچنان ورشکسته کردن که ما از همه کشورهای همسایمون عقب افتادیم. ایرانی که زمانی به لحاظ اقتصادی و در بسیاری عرصه‌ها سرآمد بود، الان از همه کشورهای منطقه عقب‌تر هستش. ما در زمین اقتصادی از اسرائیل و امارات هم پایین‌تر هستیم. یک زمانی مثلا در سطح ترکیه، از ترکیه بالاتر بودیم یا از کره جنوبی بالاتر بودیم، حالا از امارات و اسرائیل هم پایین‌تریم. توجه کنید که ایران یک کشور است با 1,648,000 کیلومتر مساحت، با 2,500 کیلومتر مرز آبی، با 90 میلیون 85 میلیون جمعیت، این به لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر از اسرائیل است با 200 میلیون جمعیت، امارات است با نمیدونم 1 میلیون جمعیت. این فاجعه است، یعنی یک فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاده میشه دید که اینها با این مدیریت جهادی میخوان جامعه رو به این سمت ببرن. این به نظرم وضعیتی است که نشون دهنده بنبست که حکومت بهش گیر کرده، چون نمیتونه این بنبست رو بشکنه رفته به سیاست سرکوب. یه نکته ای که بایستی تو اینجا مطرح کنیم نستش که اون سیاست سرکوب، ما در آستانه سالگرد ژینا هستیم، خیلی از بخصوص گروه های خارج کشور، اونایی که خط براندازی دارن، رژیم چینج یا خیلی دارن تبلیغ میکنن به اینکه این سالگرد ژینا تبدیل میشه فلان 25 شهریور میزنیم همه رو به هم میریزیم فلان میکنیم سرنگون میکنیم، یعنی یک جوری شعارهای بسیار رادیکال و تون میدن به جیب مردم خرج میکنن، در حالی که مبارزه‌ای که مردم دارن انجام میدن، یعنی یک مبارزه فرهنگی بسیار گسترده که چهره شهرها رو عوض کرده، یک انقلاب فمینیستی به زنان رو پیش برده، این جنبش داره با جنبش معیشت همراه شده و این جنبش معیشتی، جنبش طبقاتی، جنبش اقتصادی با اون جنبش داره گره میخوره. خب هنوز این جنبش نتونسته نیروهای خودش رو سازماندهی کنه و یک تشکل و رهبری قدرتمندی به وجود بیاره، از اون ور حاکمیت نمیتونه کنترل کنه. بنابراین دو تا نیرو در مقابل هم قرار گرفتن که هنوز توان رویارویی بزرگ ندارند. این باعث شده که ما وارد یک فاز جنگ‌های فرسایشی بشیم. تو درست تو این شرایط جنگ فرسایشی، خب نقطه مثبت این جنگ اینه که مردم دارن فرصت پیدا میکنن که تو گام به گام خودشون سازماندهی کنن، بازنشسته‌ها خودشون سازماندهی کنن، کارگرها خودشون سازماندهی کنن، دانشجوها خودشون سازماندهی کنن، تشکل‌های سراسری ایجاد کنن، کارگران بخش‌های مختلف مثلا فقط سندیکای شرکت وارد نداشته باشن، سندیکاهای حمل و نقل توی شهرهای بزرگ مثل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، نمیدونم و شهرهای دیگه ای که هستن داشته باشیم، بتونن اینا یک اتحادیه سراسری حمل و نقل ایجاد بکنن. این فازهایی است که ما باید انجام بدیم، یعنی اون کاری که معلمان انجام دادن که شورای هم سراسری فرهنگیان ایجاد کردن، بایستی در زمینه حمل و نقل هم داشته باشیم، در زمینه فولاد هم داشته باشیم، به اینا زمان میبره. و این جنگ فرسایشی بین مردم و حکومت فرصت میده به این که این سازمان یابی هرچه دقیق‌تر هرچه گسترده‌تر چک بیره که مردم آماده بشن که به محض اینکه حکومت را پاشوندن بتونن قدرت رو دست بگیرن. اما بخشی از نیروهای برانداز که به اصطلاح فکر می‌کنن کادرهاشون در خارج آموزش دادن دارن آماده هستن، خواهان جنگ پرشتاب هستن، میخوان جنبش رو بتازنن. اگر به شبکه‌های اجتماعیشون نگاه کنیم می‌بینیم همشون دارن آموزش کوکتل مولوتوف و آموزش این که می‌زنیم می‌بریم همین 25 شهریور سرنگون می‌کنیم، اینا شعارهاییست که شعارهاییست با واقعیت امروزی مبارزه در درون ایران پیوند نداره، دور هست. اینا حرفهای خارج کشوری‌هاییست که نشستن توی ساحل آرام خارج روی موبایلشون نشستن برای خودشون از راهنمایی بدون اینکه بدونم اونجا اون خانواده‌هایی که بچه هاشون رو میگیرن، بچه هاشون زیر شکنجه هستن، اون خانواده هایی که به لحاظ اقتصادی بعضی وقت چیز دارن چه دارن میکشن اونجا، چه وضعیتی دارن. بنابراین اینجا این جنگ فرسایشی بین مردم زمینه را برای اینکه مبارزه با شکل آرام سازمان یافته دقیق پیش بره فراهم میکنه. یک عده‌ای دارن میبرن به سمت این جنبش رو بتازونن، همون کسایی که توی انقلاب ژینا هم این کارا رو کردن، بچهای بخشی از بچهای مردم رو به کشتن دادن تو این رابطه. بنابراین اینجا این نوع شعارهایی که یک عده میدن که میخوان جنبش رو بتازونن، تاکتیک های تهاجمی مطرح میکنن، حتی صحبت از مسلح شدن مطرح میکنن، اینا کسایی هستن که به این جنبش ضربه میزنن. یعنی ما باید توجه کنیم که الان حاکمیت توی شرایطی که خود رهبر رژیم به پشت به دیوار گرفتار شده دیگه باز جنگ آخره بکنه، خودش هم متوجه است نه در خودی ها کسی همراهش هستن نه مردم باش همراه هستن، تنها افتاده با اون نیروهای ذوب در ولایتش و اینا پشت به دیوار محاصره شدن، دارن جنگ آخرش رو میکنن. به این دلیل ممکنه دست به خشونت های بسیار وحشیانه بزنن. نمونه هایی الان میبینی وقتی مثلا جواد رویی رو تو زندان میکشن نشون میده اینا ظرفیت جنایت خیلی بالایی دارن، چون اینا در زمینه جنایت ما دیدیم تو تاریخ 40 سال گذشته، من تو اول بحثم گفتم، اول صحبتم گفتم، دست بالایی دارن، یعنی تجربه بالایی دارن و خشونتشون بیرحمشون حد و حصر نداره. بنابراین میتونن تو این دوره‌ای که احساس میکنن دارن نابود میشن دست به جنایت‌های بزرگی بزنن. به این لحاظ این وظیفه جنبش انقلابی است، وظیفه فعالان مدنی است، وظیفه فعالان صنفی است، وظیفه فعالانی که تاکتیک های رو انتخاب کنند که این تاکتیک ها بتونه همه بهانه ها رو از رژیم بگیره، بحران را در اون حاکمیت گسترش بده. مثلا وقتی که این مردم دارن میرن خودشون با تجربه زیبایشون بر سر مزار شهدا، مزار جان باختگان و دیدار هم دیگه، خب اینا ممکنه برن بگیرنشون. چی میتونن بگن؟ میگه ممنوع این قضیه، نه به لحاظ قانونی ممنوع است، نه به لحاظ عرفی ممنوع است، نه به لحاظ شرعی ممنوع. هیچ جور نمیتونن بهانه کنن که شما چرا رفتین به خونه فلانی سر زدید. یعنی اون تاکتیک هایی که تاکتیک های توده ای هست، تاکتیک های مردمی هست، تاکتیک های مسالمت آمیز هست، تاکتیک های مدنی هست، تاکتیک هایی است که میتونه مردم را متحد کنه، بسیج کنه، هزینه مبارزه رو بسیار پایین بیاره. اونایی که میشینن از خارج از کشور از این برانور شعار میدن که جمع بشید حمله کنید فلان جا رو آتش بزنید فلان جا رو بگیرید، اینا به این جنبش ضربه میزنن. این نکته است که ما بایستی بهش توجه کنیم. یعنی تاکتیک های که میتونه آتو رو از دست رژیم بگیره تاکتیک های مهمیه. توجه کنیم که خب توی کردستان بخش زیادی از مردم مسلحن، سازمان های مسلح دارن. تو بلوچستان بخش زیادی از مردم مسلحن. تو یک سال گذشته نه تو بلوچستان نه تو کردستان این یک دونه گلوله شلیک نشده. این نشون دهنده اون هوشیاری است که فعالان مردم اونجا، فعالان اونجا و نیروهای سیاسی داشتن که یک دونه گلوله شلیک نکردن، برای اینکه بهانه دست رژیم ندن. حتی این تهدیداتی که الان رژیم داره میکنه در مورد خلسالای سازمان ها و احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق، اینا هم همش میخواد تحریک کنه که به جنگ بکشونه، به بگه که آره اینا حرکت مسلحانه کردن، بعد میان اونجا که دست نمیرسه میان مردم ایران تو شهرهای دیگه میکشن، فشار میارن، دستگیری ها رو گسترش میدن، از این قضیه استفاده میکنن. بنابراین تاکتیک هایی که بتونه بهانه به دست رژیم بده تو این شرایط، یا شعارهایی که بتونه خصلت تازوندن و هیجانی داشته باشه به فضا بده دست رژیم برای سرکوب، مفید نیست، موثر نیست. باید رفت روی تاکتیک هایی که این تاکتیک ها بتونن تا اونجایی که امکان داره چرخهای سرکوب رژیم رو در هم بشکنن، قدرت رو در هم بشکنن، امکانش رو در هم بشکنن و تودهی وسیطری رو وارد میدان کنن، هزینه مبارزه رو به شکل پایین بیارن. به این هماهنگی که بین مبارزه فرهنگی، سیاسی، مدنی و اجتماعی با مبارزه اقتصادی، معیشتی، طبقاتی و مطالباتی شکل گرفته، این عرصه رو هرچی بیشتر گسترش بدن. از این طریق هست که میشه سازمان یافتگی رو تو جامعه بالا برد. به این سازمان یافتگی گسترده‌ای که جامعه بتونه شکل بگیره با توجه به این شبکه‌های اجتماعی که به راحتی میشه ارتباطات بخش‌های مختلف رو با هم هماهنگ کرد و قابل کنترل هم نیست، این هماهنگی در دل خودش تشکل‌های بسیار قدرتمند رو ایجاد خواهد کرد که و زمانی که رژیم بره به سمت فروپاشی، حالا این فروپاشی چطوری شکل می‌گیره، با کدوم حرکت مردم، تو چه شرایطی، نمیشه گفت از حالا جامعه چگونه واکنش میده، اون موقع جامعه آماده است که قدرت خودش به دست بگیره. نه مثل زمان 57 که یک سازمانی مثل روحانیت بیاد با شبکه‌هایی که خودش قدرت به دست بگیره، یا این کسایی که مثلا در خارج کشور از طریق کشورهای مختلف تغذیه شدن، پرورده شدن، تو پروژه‌های مختلف آموزش داده شدن که اینا بیان مثلا فردا بگیرن اون کاری که در مورد عراق کردن یا کاری که در مورد عربستان و افغانستان کردن، بخواهن این کار انجام بدن. ما بایستی برای مقابله با اون قضیه بریم رو خط این که خود مردم سازمان یافته باشن، سازمان های خودشون شکل داده باشن، سازمان های توده‌ای خودشون شکل داده باشن در محلات، در محیط های کار، در جاهای مختلف، که به محض اینکه دوران فروپاشی و حاکمیت شکل گرفته در هم شکست این حاکمیت، بتونن اون ارگان های مردمی از پایین خودشون سازمان بدن، قدرت خودشون شکل بدن، اون دموکراسی که طرفدارش هستن، دموکراسی مشارکتی و از پایین و دموکراسی که هم در عرصه سیاست باشه و هم در اقتصاد باشه، اونجا شکل بده. اون موقع است که مثلا میشه گفت که چگونه این جامعه رو میشه اداره کرد. به نظرم این وضعیتی است که ما درش قرار داریم و در حالا که در آستانه سالگرد انقلاب ژینا هستیم، بایستی به این نکته توجه کنیم. به این نکته آخرام بگم که این که مردم به چه شکلی این سالگرد رو میگیرن، خب افتخارات است که خیلی جواب شکل یک جای ممکنه اعتصاب باشه، یک جای ممکنه رفتن به خونه بر مزار شهدا باشه، یک جا ممکنه در لحظه مرگ ژینا یک دقیقه سکوت باشه که میتونه سراسری باشه توی کشور. شکل های مختلفی رو ممکنه خود مردم پیش بگیرن. این اون کاریست که میشه یا اون روز را گرامی داشت و تاکتیک های به کار برد که رژیم را فلج کنه. بایستی در این راه حرکت کرد که جنبش بتونه گام به گام خودش را مستحکمتر کنه، سازمان یافتهتر کنه و با قدرت پیش بره، بهانه به دست سرکوب نده، زیرا این حاکمیت حاکمیت بی آینده شده، پشت به دیوار بسیار خطرناک. و جامعه ایران هم جامعه است که دیگه نشون داره میده که اون دوره رو سپری کرده، وارد فاز جدیدی شده، وارد فاز انقلابی شده و این انقلابی است که داره آرام استوار به دقیق پیش میره و امیدواریم که به پیروزی برسه. پیروز باشید.